أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در باب توصیه هایی بود که ذیل مسالک کشف و تأسیس برای بهبودی هرچه بیشتر روند استخراج نظامات اجتماعی تقدیم داشتیم. خوبه همینجا متوقف بشیم، یک دورنمایی از بحث خودمون رو خدمت عزیزه ارائه بدیم تا جایگاه بحث روشن بشه. یکی از خطرهایی که در مباحثات تفصیلی وجود داره گم شدن در کوچه پس کوچه های بحثه. رفقا ممکنه اصلا متحیر بمانند که در کدام نقطه از مبحث قرار گرفتند. نیاز واقعا من در لابلای بحث هر از گاهی متوقف بشم، یک جلسه وقت بذارم، مسیری که آمده ایم رو خدمت عزیزه بازخوانی کنم، بازگویی کنم، دوستان ما دقیقا متوجه بشوند که در کدوم منطقه قرار گرفتند، در کدوم منطقه، به تعبیری لوکیشن بحث دستشون بیاد. این خیلی مهمه در فهم عمیق بحث. لذا من اینجا خوبه که یک شرحی از کل مباحثی که تا الان مطرح شده خدمت عزیزه تقدیم کنم و دست آخر جایگاه بحث رو روشن کنم. ما در مباحث فقه اجتماعی، اگر دوستان عزیزمون خاطر مبارکشون باشه، مبحثی و تحت عنوان بایسته های فقه اجتماعی مطرح کردیم. بایسته های فقه اجتماعی. در ذیل این عنوان ما سه بایسته رو خدمت عزیزه تقدیم داشتیم. یکی پیرامون پیش فرض‌های کلامی بود، یکی پیرامون رویکرد فقهی و دیگری هم پیرامون روش استنباط. بایسته‌ای که مربوط می‌شد به روش استنباط خودش عناصری رو داشت، فاکتورهایی رو داشت که بر اساس اینها ما روشی رو که مناسب استنباط نظام اجتماعی است، مناسب استخراج نظام اجتماعی بر پایه متون هست رو خدمت عزیزه تعریف کردیم. نخستینش روش تجمیع زنون بود، دومینش اعتناء به مقاصد کلان شریعت بود، سومینش نظاممندی گزاره‌های مستنبط، ازش تعبیر کردیم به استنباط سیستماتیک یا نظامواره. وقت ذیل این فاکتور از فاکتورهای مربوط به روش استنباط، یعنی ذیل عنوان استنباط سیستماتیک یا نظامواره، سخن از مسالکی به میان آوردیم که در نظامسازی فقهی قابل طرح بود. به تعبیری به سه روش اشاره کردیم برای استخراج نظام اجتماعی مبتنی بر متون دینی، به سه روش، به سه مسلک. بخوایم این مسالک رو خیلی خلاصه خدمت عزیزه تقدیم کنیم، نخستین مسلک تحت این عنوان می گنجید، تحت عنوان نظام ذاتی احکام. طبق این مسلک احکام ذاتاً یک نظامی رو دارند و همین که ما به احکام شریعت دسترسی پیدا کنیم، به نظام پشت این احکام دسترسی یافته ایم و همین میتواند اجتماع رو سامان دهد، که این رو ما خدمت عزیزه بیان داشتیم و نقد کرد. سپس به مسلک کشف پرداختیم، به مسلک کشف، کشف نظام اجتماعی دینی از دل متون، کشف نظام اجتماعی دینی از دل متون. این رو ما تحت دو گرایش بردیم: گرایش مبتذل سطحی که گمان می برد با فرایند ساده ای مثل حمل نصوص دینی بر معنای ظاهری می شود به استنباط نظامات اجتماعی کارآمد نائل شد، می شود به استخراج نظامات اجتماعی دینی کارآمد در عصر امروز نائل گشت، که این رو ما کنار نهادیم به جهت اوج ابتذالی که درش هست و محل بحث قرار ندادیم. از این گرایش تعبیر میکنیم به گرایش ظاهرگرا، از این گرایش تعبیر میکنیم به گرایش ظاهرگرا، یا به تعبیری گرایش مبتذل کشف محور. در مقابل این گرایش، گرایش دیگری است مبتنی بر تئوری پردازی، میشود از این تعبیر کرد به گرایش تئوری پرداز، گرایش تئوری پرداز. این گرایش خردمندانه تر در قضیه ورود کرده، معتقد است که نظامات اجتماعی رو به راحتی از دل ظواهر نصوص و امثال آن نمیتوان استخراج کرد، از باطن نصوص باید بیرون کشید و تئوریزه کرد، از باطن نصوص باید بیرون کشید و تئوریزه کرد. درست مثل یک تئوری نیازمند به کار شاق علمی است، به راحتی قابل استخراج و استنباط نیست. خب گرایش معقولی به نظر میرسه و ما در مباحثمون هر چه سخن از مسلک کشف میان آوردیم، مقصودمون این گرایش از مسلک دومه، گرایش تئوری پرداز مسلک کشف نظام اجتماعی دینی از دل متون، از بطن متون. عنوان مسلک کشف در کلمات و عبارات ما ناظر به همینه. مسلک سومی که به بحث نهادیم مسلک تأسیس بود، اسم کاملش رو میتونیم این بنهیم: مسلک تأسیس نظام عقلایی بر پایه فقه، بر پایه زیرساختهای فقهی یا بر پایه متون دینی. ازش به اختصار تعبیر کردیم به مسلک تأسیس، که این هم یک مسلک معقوله در کنار مسلک کشفی که ناظر به روی کرده تئوری پرداز مسلک دوم به حساب می آمد. از اینجا بود که هرگاه سخن از مسلک کشف یا تأسیس می شد ناظر به این دو نظریه ای بود که در باب استخراج و استنباط نظامات اجتماعی دینی مطرح شده بود. پس سیر بحث رو گم نشید ها، ما در ضمن بایسته های فقه اجتماعی رسیدیم به بایسته سوم که روش استنباط بود، در ضمن بایسته سوم که روش استنباط بود رسیدیم به فاکتور سوم، رسیدیم به فاکتور سوم که استنباط سیستماتیک بود، یا به تعبیری استنباط نظاممند. در ضمن این فاکتور اشاره کردیم به سه مسلک. حالا چجور هست که همه ی حرفای ما به سه گره خورده نمیدونم. رسیدیم به سه مسلک که از دل این سه مسلک دو مسلک معقول استخراج کردیم تحت دو عنوان مختصر کشف و تأسیس. بعد در امتداد این مسالک کشف و تأسیس توصیه هایی رو برای بهبودی راندمان استخراج نظام اجتماعی فقهی عرضه کردیم، توصیه هایی رو که اگر دوستان عزیز به یاد داشته باشند تا کنون چند توصیه خدمت دوستان تقدیم شده؟ دو تا توصیه و همینک نوبت توصیه سومه. باز پای سه به میان آمد. توصیه نخست مربوط بود به بهره‌گیری عمیق و جامع از علوم تمدن‌ساز روز، بهره‌گیری عمیق و جامع از علوم تمدن‌ساز بشری روز، به تعبیر علومی که تمدن امروز غرب رو به ارمغان آورده است. توصیه بعدی مربوط می شد به تلاش حد اکثری در مسیر کشف حکم واقعی، در مسیر کشف حکم واقعی. و همینک نوبت به توصیه سوم می رسد. نوبت به توصیه سوم، با تأکید بر این که این توصیه ها هم متوجه فقهای ماشی بر مسلک کشف است و هم متوجه فقهای ماشی بر مسلک تأسیس. توصیه های عمومی است نه اختصاصی. خب لوکیشن بحث به قول موزیا، جایگاه بحث روشن شد. حالا وارد ادامه مبحث میشیم. ادامه مبحث سخن از توصیه سوم برای بهبود سطح نظام سازی فقهی است، خطاب به فقهایی که سالک مسالک کشف و تأسیسند. توصیه سوم رو تحت یک عنوان جامع بخوایم ببریم باید اینجور بگیم: توسعه ضابط مند آزادی های اجتماعی. توسعه ضابط مند آزادی های اجتماعی. این که میگیم ضابط مند یعنی مبتنی بر قواعد اجتهادی درست، مبتنی بر اصول تنقیح شده فقه. میشه اینجور هم تعبیر کرد: توسعه دائره ترخیصات شرعی. توسعه دائره ترخیصات شرعی یا می شود ازش تعبیر کرد به توسعه دائره اباحات. توسعه دائره اباحات در حوزه شریعت. بشود از این به تعابیر دیگر هم یاد کرد که هر کدوم از این تعابیر خود توضیحی بر مراد ماست. میتونیم از این تعبیر هم استفاده کنیم: اکتفا به الزامات شرعی حد اقلی. اکتفا به الزامات شرعی حد اقلی. خب ما از این عناوین چی قصد کردیم؟ چه توصیه‌ای رو می‌خوایم تقدیم کنیم؟ رفقا در عرصه اجتماع فقیه اجتماعی باید حتی المقدور از دائره الزامات اجتماعی بکاهد و بر دائره ترخیصات و اباحات بیفزاید. این هم در راستای بست ید حاکمان و دستندرکاران میتواند نقش کلیدی ایفا کنه در اتخاذ سیاست‌های درست مبتنی بر مصالح عمومی مقتعی در بست ید حاکمان و دستندرکاران در راستای سیاست گذاری مبتنی بر مصالح عمومی مقتعی. این که میگیم مصالح مقتعی، پاره از مصالح دائمی و شرعی است که مختص به زمانی یا مکانی نیست، لیکن در کنار این مصالح فرا زمانی و فرا مکانی مصالحی داریم که ازش تعبیر میکنیم به مصالح مقتعی، مال مقاطع زمانی و مکانی خاصه، گره به زمان و مکان خاص خورده. بدون شک ما شاهدیم که سیاستی به حال این مردم در این برهه زمانی، در این منطقه مکانی مفید است، به حال مردمی در زمان دیگر، در مکان دیگر مضر. ممکن است این چنین باشه. تا جایی که می شود فقیه باید تلاش واسعی به خرج بده، تا بر مبنای ضوابط، البته بر مبنای ضوابط، ضوابط اجتهادی، ضوابط محکم و صحیح اجتهادی، از دائره الزامات بکاهد. دوستان نگن که مگه دل بخواهیه که مثلا دائره الزامات رو محدود کنیم، محصور کنیم، دائره ترخیصات رو توسعه بدیم. شما شریعت رو چی دیدید؟ از شریعت چی فهمیدید که اینجور توصیه های ابلهانه مثلا ارائه میکنید؟ سخن در اصلاح روی کرده. من باورمند به اصلاح روی کرده، معتقدم این اصلاحات در سطح روی کرد میتواند به اصلاحات در سطح گزاره های مستخرج منتهی بشه. این رو من بالعیان دیدم و بارها راجع بهش صحبت کردم. حالا در طی بحث بیشتر روشن میشه این موضوع. رو این جهت برای اینکه شایبه بیش نیاد تأکید میکنم که باید کاهش دائره الزامات بر مبنای ضوابط اجتهادی محکم و صحیح صورت بپذیره، نه بر اساس فقهی که شاید بشه اون رو با وصف ژورنالیستی تعریف کرد که در پاره از جرائد میبینیم و متاسفانه بعضی از فقه خوانده ها یا متفقهان هم آلوده اون شدند. با این جور فقاهت ژورنالیستی به شدت مخالفم، فقاهتی که مبتنی بر ضوابط و چارچوب های تنقیح شده تحقیق یافته نیست، گطفه ایست متناسب با مذاق شارع، نه مذاق جامعه است. این جور فقاهت فقط به درد همون جرائد میخوره و به هیچ عنوان صلاحیت این که بخواد مبنای کنش اجتماعی قرار بگیرد رو نداره. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. چی عرض میکردیم؟ عرض میکردیم که کاهش دائره الزامات میتونه در سطح حاکمان بستری برای سیاست گذاری های درست در مسیر مصالح عمومی مقتعی ایجاد کند. مصالح عمومی مقتعی. در این حال رفقا، در این حال کاهش دائره الزامات، کاهش دائره الزامات اجتماعی میتواند نقش مؤثری در سطح آحاد جامعه و نه سیاست گذاران ایفا کند، در سطح آحاد جامعه. طبیعت آدمی آزادی خواهه و این رو اصلا نمیشه منکر شد. طبیعت آدمی آزادی خواهه و این طبیعت رو ذات باری سرشته، امری شیطانی نیست بلکه کاملا الهیست. خود او پیش از خلق شریعت به خلق متشرع دست یازید. ابتدا متشرعان رو آفرید، یعنی انسان رو خلق کرد، سپس شریعت را انزال نمود. غیر از اینه فلسفه شریعت، حکمت شریعت، ارزش شریعت گره خورده به خلقت انسان. اگر انسانی نباشد شریعت به چه کار میاد؟ به چه درد میخورد؟ لذا انسان با طبیعت انسانیش مخلوق ذات باری است و به هیچ عنوان نباید این رو منافی با اقراض ذات باری قلم داد کرد. خواستگاه فطرت آدمی، خواستگاه شریعت الهی است، یکیست. هر دو از یک آبشخور تغذیه شدند، هر دو از یک مبدأ منشأ گرفتند. رو این جهت بعضی توهمات گاهی اوقات اینجا باعث میشه که گمان کنند آنچه به طبع آدمی مربوط میشه و ریشه در جبله انسان داره، در زمره هوای نفس و عناوینی از این دست می گنجه و منافی با مثلا اقراض متعالی شارعان است. نه، به هیچ عنوان اینطور نیست. خود ذات باری طبیعت آدمی رو آزادی خواه آفرید. رو این جهت در شریعت حساب ویژه‌ای روی آزادی انسان باز شده، روی آزادی انسان. ما از این در مباحث اصول تعبیر کردیم به اباحات اقتضایی به تبع بزرگان علم اصول، اباحات اقتضایی. این رو مرحوم شهید سعید صدر کلید زد در علم اصول خود. ما هم این رو در مباحث اصول بسیار بسط دادیم و بر اساس همین پاره از آراء خود شهید سعید صدر رو به نقد نهادیم و به چالش گرفتیم. بین جمله نظریه حق و طاعه ایشون که اصلی با محوریت احتیاط رو در شبهات بنیان می نهد. اباحات اقتضایی در مقابل اباحات لا اقتضایی است و مقسمش از نگاه ما اباحه بالمعنى العام، اباحه بالمعنى العام. برای دوستانی که در مباحث اصول بودند این اصطلاحات کاملا روشن و واضح و گویاست، اما خب لازم است که من اینجا برای دوستانی که ممکنه در مباحث فقه اجتماعی به جمع ما اضافه شده باشند توضیحاتی رو تقدیم کنم. اباحه بالمعنى العام در مقابل الزامه، اباحه بالمعنى العام در مقابل الزامه. اینجا هم سخن از چیست رفقا؟ اباحه در مقابل الزام. اگه سیر عبارات من رو دقت کرده باشید، از اباحه در مقابل چه استفاده کردم؟ الزام. الزام در شریعت در قالب دو حکم تکلیفی، وجوب و حرمت، قابل تبلوره. دو حکم تکلیفی وجوب که الزام به فعل است و حرمت که الزام به ترک. در مقابل وجوب و حرمت سه حکم تکلیفی باقی میماند که در ضمن اباحه در مقابل الزام، در ضمن اباحه بالمعنى العام میگنجد. یک استحباب، دو اباحه بالمعنى الاخص، سه کراهت. رجحان فعل، فقدان هر گونه رجحان و رجحان ترک. فعلی که مستحب، مباح یا مکروه تلقی می شود زن می شود به معنای عام مباح خواند. از این تعبیر می کنیم به اباحه بالمعنى الاخص. در مقابل اباحه بالمعنى العام، اباحه بالمعنى الاخصی است که در لابلای عرائض کاملا عیان شد. حکمی است تکلیفی در قبال چهار حکم تکلیفی دیگر، در قبال اقتضا نه الزام، میشه اینجور تعبیر کرد، در مقابل اقتضا. از میان پنج حکم تکلیفی چهار حکم به نحوی مقتضی کنشند، مقتضی کنشند، گاه مقتضیند به نحو الزام فعل را، گاه مقتضیند به نحو الزام ترک را، گاه مقتضیند به نحو غیر الزامی فعل را یا ترک را. اون چهار حکم رو تحت عنوان اقتضا میبریم، به تعبیر بعضی از اصولیون سلف. وقت در مقابل اینها اباحه بالمعنى الاخص رو مینهیم که مقتضی هیچ کنش خاصی حتی در حد غیر الزامی هم نیست، حتی در حد غیر الزامی. این میشه اباحه بالمعنى الاخص. پس اباحه بالمعنى العام در مقابل چیه؟ الزام. بالمعنى الاخص در مقابل چیه؟ اقتضا. حالا اباحه بالمعنى العام رو فقط مقسم دو اباحه است. اباحه بالمعنى العام فارغ از این که در استحباب تبلور یابد یا در کراهت یا در اباحه بالمعنى الاخص، اینش مهم نیست، خود بر دو قسم است: اباحه اقتضایی، اباحه لا اقتضایی. فارق میان این دو چیه؟ رفقا در اباحات بالمعنى العام بچه اشتراک فقدان الزامه، فقدان الزام. خیلی از اینه مستحب، مکروه و مباح جملگی در فقد الزام مشترک. این فقد الزام گاه گاه به جهت فقد مقتضی برای الزامه، گاه به جهت وجود مقتضی برای عدم الزام، گاه به جهت فقد مقتضی برای الزام، گاه به جهت وجود مقتضی برای عدم الزام. دو تا مقول است ها: عدم مقتضی الزام، یک، مقتضی عدم الزام، دو. اونجایی که عدم الزام شما بفرمایید اباحه بالمعنى العام، اونجایی که عدم الزام به جهت عدم مقتضی برای الزام باشه، از این عدم الزام، از این اباحه بالمعنى العام با پسوند لا اقتضایی تعبیر میکنن، با پسوند لا اقتضایی. اما اونجایی که عدم الزام یا به تعبیر اباحه بالمعنى العام به جهت وجود مقتضی برای عدم الزام، مقتضی برای ترخیص، مقتضی برای اطلاق الانان هست، با پسوند اقتضایی تعبیر می کند، با پسوند اقتضایی. رو این جهت اباحه لا اقتضایی در جایی است که مولا دلیل وجهی اقتضایی برای الزام نیافت، لذا فعل رو مباح کرد در حق عبدش. اباحه اقتضایی در جایی است که مولا وجهی اقتضایی برای آزادی عبد خود یافته است، برای بست ید عبد خود دیده است، رو این جهت فعل رو مباح کرده. رو این جهت براتون مثال بزنم، مثالی که همیشه زدم، هم در مباحث حلقات، هم در مباحث خارج اصول و هم در مواضعی که نیاز به توضیح بوده. یه مولای عرفی دم دستی مثال بزنیم، پدر. یه عبد دم دستی هم بغلش بیاریم، فرزند. پدر ممکنه در خیلی از امور دست فرزندش رو باز بذاره، الزامی در حقش تعریف نکنه، اباحه بالمعنی العام رو در حقش تشریع کنه. یه وقتایی هست از پدر میپرسی چرا به فرزندت الزام نکردی این کارو بکنی یا این کارو نکنه؟ میگه چون دلیلی ندارم که الزام کنه. اگه اینجور حرف زد، اباحه لا اقتضایی مد نظر اوست، دلیلی بر الزام نمیبینی که بخواد بگه اینو بخور یا نخور، مثلا این کارو بکن یا نکن. اما اگر همین پدر دست فرزند رو باز گذارد که خود انتخاب بکنه، چرا؟ در پاسخ شما بگه که من دست فرزندم رو باز گذاشتم چون صلاح در این است که او بستگی داشته باشه، آزادی انتخاب داشته باشه، به قول آقای صدر و عرب ها اطلاق الانان داشته باشه. مثل این که شما به عنوان پدر فرزند خود رو میبرید در یک مجموعه بازی های کودکانه، آمدانه رهاش میکنید که هر کدوم رو که میخواد دوست داره انتخاب بکنه بازی کنه. بعد که همین کودک بزرگ شد، خب در معرض انتخاب شغل قرار میگیره طبیعتا، باز هم ممکن است شما یه پدر صلاح رو در این ببینید که دست او رو باز بذارید که هر شغلی که خواست انتخاب بکنه. صلاح در آزادی انتخاب اوست، مصلحت در آزادی انتخاب اوست. اینجور اباحه میشه اقتضایی. بحث این نیست که دلیل نداشت من الزام بکنم، نه اتفاقا دلیل داشت که الزام نکنم. شغلی که او، بازی که او به انتخاب خود، به میل خود برگزیده، این بازی برای او مفیده و مصلحت داره و آرامش بخشه و مسیر رشد او رو در آینده هموار میکنه. همونطور که شغلی که او به میل خود برگزیند تضمین کننده موفقیت شغلی آینده اوست. میشه گفت، چون قسیم هم تعریف کردیم، میشه گفت این دو متباینه.
در طول زمان به هم تبدیل ممکنه،
اختزاعات در طول زمان ممکنه عوض بشه، ممکنه فعلی در مقطعی در نگاه مولا نهایت مقتضی برای الزام نداشت، در ادامه مقتضی برای عدم الزام پیدا کنه. ممکنه همه اینا قابل فرض. من رو این قضیه تأکید دارم که مقسم اباحه اقتضایی و لا اقتضایی اباحه بالمعنی العامه، چون هیچ منافاتی ندارد که یک فعل در نگاه مولا محبوب باشه یا مکروه باشه و در این حال چون دلیلی بر الزام نداشته باشه یا دلیلی بر عدم الزام داشته باشد، فاقد حکم وجوب یا حرمت تلقی بشه و از زمره مباهات به حساب بیاد. منافاتی نداره که مثلا مولا علارغم این که این کار رو دوست داشته باشه عبدش انتخاب بکنه، دلیلی نبیند که بخواد او رو بر این کار الزام کنه. این مستحب در دایره اباحه لا اقتضایی تعریف میشه. همچنین منافاتی ندارد در این حال که مولا کاری را دوست دارد، صلاح رو در این ببیند که دست عبد خود را در این کار آزاد بذارد. وقتی مستحب در دایره مباهات اقتضایی تعریف میشه، اقتضایی، چون صلاح دید، مقتضی دید برای آزادی. مقتضی میشه همون ملاک، همون صلاح در واجبات و مستحبات، یا فساد در محرمات و مکروهات. در کفایه مرحله اقتضا رو آخوند به مرحله ملاک اطلاق میکنه. و از ملاک به مقتضی تعبیر میکنه. ملاک هم مصلحت و مفسده است دیگه. در مثال پدر، ممکنه من پدر دوست داشته باشم فرزندم فلان شغل رو انتخاب بکنه، اما این دوست داشتن خود رو دلیلی نبینم بر الزام او چه لایقتزا. دوست داشته باشم فلان شغل رو انتخاب بکنه، خیلی هم دوست داشته باشم، اما مصلحت رو در این ببینم که او حق انتخاب داشته باشه، آزادانه انتخاب بکنه، نمیشه اقتضایی. قبلی چی شد؟ لا اقتضایی. این شد چی؟ اقتضایی. این همین قصه مکروه هم هست، میتونه از یه فعلی کراهت داشته باشم، اما خب کراهت خود رو دلیلی بر الزام نبینم، میشه لا اقتضایی.
یا بگیم کراهتش به قدر نیستش که من رو الزام رو تردیم.
آره خب در لا اقتضایی گاهی قد کراهت در حد الزام نیست، یا علاوه بر کراهت حسابی برای میل شخصی او و حق انتخاب او باز ببینم و معتقد باشم که علاوه بر اینکه این فعل در نگاه من مولا مکروه، صلاح در این است که او حق انتخاب داشته باشه، نمیشه اقتضایی. یعنی تو مکروهات هم پای اقتضایی و لا اقتضایی باز میشه. خب فرنگ داشته باشه که مقدمه رو بحثمون در میانه ماند، در میانه ماند، این رو داشته باشید تا ادامه مبحث رو در جلسه آینده انشاءالله دنبال کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.